ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران است و از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید، شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. رئیس جمهور ترکیه 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در جنوب شرق این کشور اعلام کرد. فاینانشال تایمز از افزایش حمله نفت روسیه توسط نفتکش‌های ایرانی خبر داد. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به مسکو رفت. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه مدت 3 ماه در منطقه جنوب شرقی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گفته رجب طیب اردوغان، آمار قربانیان این زلزله از مرز 3500 نفر گذشته است. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید این آمار میتواند تا 8 برابر افزایش یابد. بنابر گزارش‌ها از ترکیه تا کنون 70 کشور جهان برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند. زلزله‌ای به بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر بامداد روز دوشنبه بخش‌های گسترده‌ای از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند و تخمین زده می‌شود که هنوز صدها و شاید هزاران نفر زیر آوار باشند. در مناطق شمالی سوریه هم جان باختن بیش از 1600 نفر تایید شده، اما با توجه به وخامت اوضاع پیش بینی می‌شود که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از این میزان باشد. گروه امدادی کلاه سفیدها در مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه درباره کم بودن زمان برای نجات جان آنهایی که زیر آوار مانده اند هشدار داده است. در ارتباط با وضعیتی که در ترکیه پدید اومده و بیمهایی که مطرح میشه درباره اینکه احتمال وقوع زلزله‌ای با چنین بزرگی در تهران پایتخت هم همواره وجود داشته و از آنجا که تهران سال هاست که از زمانی که آخرین زلزله بزرگ به خودش رو دیده سپری کرده این سالها رو و این بیم بیشتر سنگینی میکنه، گفتگو رو داشتم با مسعود صالحی زمینشناس در تهران و این مسائل رو با او در میون گذاشتم.
قاعدتا وقوع زلزله در ترکیه نمیتونه باعث فعال شدن زلزله مثلا در شهر تهران بشه. اتفاقا موضوعی که رخ میده اگر برخی گسلها یا زلزله ها از نظر تکتونیکی، حالا یک اصطلاح زمین شناسی هستش، مربوط به یک موقعیت خاصی باشن، کما اینکه میدونیم هم گسل آناتولی که عامل وقوع زلزله در ترکیه بوده، هم زلزله هایی که در ایران در مناطق مختلف عمدتاً رخ میدن در نتیجه حرکت صفحه، حالا صفحه یک اصطلاح زمین شناسیه که من ساده سازی میکنم، صفحه عربی به سمت صفحه ایران مرکزی هستش که حالا در ایران این خودش و اثرش رو به صورت بالا آمدگی و کوهزایی زاگرستشون میده، در ترکیه هم در اثر میشه گفت به نوعی تأثیر میپذیره از حرکت صفحه عربی به سمت صفحه ایران. به نوعی اون گسل آناتولی هم که عامل این زلزله بوده، این گسل هم میشه گفت متأثر از این پدیده بوده. من حالا خیلی کلی اول گفتم، اگر خب قاعدتا زلزله های رخ بده اون انرژی رو تخلیه میکنه تا حدی، میشه گفت هم در ترکیه هم در ایران هر دو متأثر از یک عامل اصلی هستن در وقوع زلزله که همون حرکت صفحه عربی باشه. اما این که مثلا وقوع زلزله در تهران باعث فعال شدن مثلا یک زلزله در تبریز یا مثلا در ترکیه بشه یا بالعکس، این موضوعیت نداره.
پس نباید ارتباطی هم معنادار بین آنچه در خوی اتفاق افتاد و آنچه ما در ترکیه شاهدش بودیم وجود داشته باشه؟ نه،
ارتباط که دارن، هر دو میشه گفت در واقع وقوعشون ناشی از فشار صفحه عربی بوده. اما این که فرض بکنیم که وقوع زلزله در خوی باعث تحریک مثلا زلزله در ترکیه شده این موضوعیت نداره، در واقع به صورت مستقل از هم ولی تحت تاثیر یک عامل مشخص تقریبا میشه گفت این اتفاق رخ داده.
واقعا الان پژوهش‌های در دست هست در مورد تهران و وضعیتش؟ چون سالهاست ما داریم صحبت میکنیم، سالهاست میگیم که به هر حال انقدر از مثلا زلزله‌ای که آخرین بار در تهران اومده فاصله گرفتیم و هر بار صحبت از اینه که یک زلزله‌ای رخ بده و برخی هم شبیه سازی میکنن، میگن اگر در تهران اتفاقی بیفته شبیه همون چیزی میشه که الان ما تو ترکیه شاهدش هستیم. چقدر روی این قضیه مطالعه شده و وضعیت تهران الان به چه صورتیه؟
عرضم به خدمتتون اتفاقا در تهران مطالعات خیلی خوبی صورت گرفته، هم یک سری مطالعاتی توسط جایکا که یک نهاد سرمایه گذاری دولت ژاپن هستش و اسپانسرینگ ریز پهنه بندی لرزخیزی در تهران بوده، یک همچین مطالعاتی صورت گرفته که بسیار مطالعات جامع و خوبی هستش در خود مرکز تحقیقات راه و مسکن ایران و همچنین در دانشگاه ها تزهای ارشد و دکتری تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته. اما این که چقدر این تحقیقات بهش اعتنا میشه این یک مسئله است و نکته دیگه هم که لازم میدونم اشاره بکنم اون هم این هستش که گسل هایی که در تهران هستن متاسفانه پتانسیل اینو دارن که عامل چنین زلزله های شدیدی باشن، یعنی زلزله هایی با قدرت 7 ریشتر در تهران امکان وقوعش هست. و مسئله دیگه این هستش که دوره بازگشت وقوع این زلزله ها با قدرت 7 ریشتر در تهران سپری شده، یعنی ما باید واقعا در حالت آماده باش باشیم در تهران برای اینکه همچین زلزله های مشابه با ترکیه یا مثلا اون زلزله که در سال 69 در رودبار منجیل رخ داد در تهران رخ بده. این یک چیزی، یک خطر بسیار جدی هستش.
مسعود صالحی بود، مهندس زمینشناسی در تهران، که در ارتباط با زلزله در ترکیه و احتمالاتی که مطرح شده بود درباره این که احتمالاً زلزله‌ای به همین بزرگی در تهران پایتخت رخ بده و یا در تبریز با ما صحبت میکرد. اما ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه مضر است به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جمع تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب اسلامی بهمن 1357 با اشاره به اینکه خدا توبه پذیر است گفت جمهوری اسلامی هم می‌خواهد رنگ خدایی داشته باشد. در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی ایران از موافقت آیت الله علی خامنه‌ای با عفو تعدادی از متهمان و محکومان خبر دادند. در واکنش به این خبر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سابق این موضوع را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل به گفتی آنها روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم ارزیابی کردند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی از حمله نفت روسیه توسط نفتکش‌های ایرانی خبر داد. بنابر این گزارش طی 2 ماه گذشته حداقل 16 نفتکش ایرانی نفت خام روسیه را به نقاط مختلف حمل کردند. این نفتکش‌ها که از آنها به عنوان ناوگان اشباح یاد می‌شود پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت ایران برای دور زدن تحریم‌ها نفت را به مقاصد مختلف جابجا می‌کنند. در پایه گزارش اختصاصی فاینانشال تایمز در 9 ماهه نخست پس از حمله روسیه به خاک اوکراین تنها 9 نفتکش ایرانی به حمله نفت روسیه مشغول بودند. دلالان کشتی و تحلیلگران بر این باورند که روسیه مالکان و اپراتورهای نفتکش را با نرخ‌های ممتاز جذب می‌کند زیرا به دنبال محافظت از منبع اصلی درآمد صادراتی خود از اقدامات غرب مانند سقف قیمت نفت از سوی اروپا است. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده است. اما آنطور که نور نیوز خبر داده یکی از برنامه‌های اصلی پیشبینی شده در این سفر دیدار و گفتگوی آقای شمخانی با مقام‌های عالی روسیه و پیگیری توافقات دو جانبه است. مسئله فروش پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از موضوعاتی است که مقام‌های غربی بارها نسبت به آن هشدار دادند. اما به لندن برویم، جایی که همکارم مهران کریمی در اونجاست، و نگاهی بکنیم به آخرین گفتگوی سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی که بعد از سوء قصدی که در مرداد ماه به او شد، برای اولین بار با هفته نامی نیویورکر گفتگویی رو داشته. آقای رشدی که چشم خودش رو از دست داده به خاطر جراحاتی که برداشته بود در جریان این سوء قصد، میگه که هنوز نمیتونه بنویسه و نه تایپ کنه، اما قصد داره در ارتباط با سوء قصدی که به خودش شد داستانی رو به رشته تحریر در بیاره. بشنویم از مهران کریمی.
I've tried very hard not to adopt the role.
سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، برای اولین بار بعد از سوء قصد به جانش در تابستان سال گذشته در مصاحبه‌ای با هفته نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود صحبت کرد. روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک، با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. ضارب هادی مطهر نام دارد و به گفته مقامات آمریکا از طرفداران جمهوری اسلامی است. آقای رشدی بر اثر این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داد. این نویسنده هندی تبار که 75 ساله است، قرار بود در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند. آقای رشدی در مصاحبه با نیویورکر این حمله را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت از ناحیه دست آسیب دیده و فقط در انگشتان شست، سبابه و نیمه پایین کف دست حس دارد. اما جراحات بزرگ ناشی از ضربات چاقو اساساً در حال بهبود یافتن هستند. این نویسنده بریتانیایی در ادامه به نشریه آمریکایی نیویورکر گفت که قادر به راه رفتن است، اما بخش‌هایی از بدنش مرتب به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. او افزود از اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD نیز رنج می‌برد و هنوز تمرکز لازم برای نوشتن را باز نیافته است. حمله به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی، با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دبیر کل سازمان ملل، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوء قصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران اما رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، این نویسنده را مرتد خواندند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این گونه واکنش نشان داد.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست.
سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان آیات شیطانی بیش از 30 سال بود که در خفا زندگی میکرد. بسیاری از مسلمانان کتاب او را توهین به پیامبر اسلام برداشت کردند و او را تهدید به مرگ کرده بودند. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، بیش از همه این فتوای روح الله خمینی در سال 1989 میلادی بود که خطر سوء قصد به جان سلمان رشدی را جدی تر کرد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند.
مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. چند خبر کوتاه رو برای این دسته شنوندگانی که همتون رادیوشون رو باز کردن. رئیس جمهور ترکیه 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در جنوب شرق این کشور به دنبال وقوع زلزله اعلام کرد و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت مضر است نباید آزاد شوند. اما در ادامه همکاران من تا لحظاتی دیگر با شما خواهند بود با برنامه ایستگاه فردا. به اونها بپیوندیم و لحظات خوبی داشته باشید.